4 بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی 3 چاه نفت را در شمال عراق به آتش کشید. مقام های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک اوکراین شدند. و در آستانه دیدار محمد جواد ظریف از روسیه، وزارت خارجه این کشور گرمی روابط تهران مسکو را ستود. حسن جعفری هستم. با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم با مشروع این خبرها و گزارش های این بخش ما را همراهی کنید. نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق با آتش کشیدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داده نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه‌های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زله شده بودند، روز پنجشنبه 3 چاه نفت را در این منطقه با آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای خلافت اسلامی پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه در روز یکشنبه 200 سرباز سوری را کشتند. مقام های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد خاک این کشور شدند. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت و همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. همزمان اوکراین میگوید شهر نوواازوفسک با کمک نیروهای روسیه اشغال شده است. شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین امروز بر روی حساب توییتری خود نوشت نیروهای روسیه کنترل شهر کلیدی نوواازوفسک را در دست گرفتند. این شهر در جنوب شرقی اوکراین و در کنار دریای آزوف قرار دارد. در آستانه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روسیه، مسکو همکاری میان دو کشور را ستود و آن را عاملی برای امنیت و ثبات منطقه و خاورمیانه توصیف کرد. به گزارش اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه در تفسیری نوشت اخیراً روح تازه‌ای در روابط روسیه و ایران دمیده شده که مبتنی بر دوستی و رعایت منافع متقابل است. محمد جواد ظریف قرار است فردا رهسپار روسیه شود. درباره سفر آقای ظریف به روسیه و همینطور افزایش احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که وزارت خارجه روسیه از اون خبر داده در گزارش همکارم آنا رایسکایا از کیف بیشتر بشنویم.
در آستانه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که اخیراً مناسبات دو کشور وارد مرحله جدید و رو به توسعه شده. تماس‌های سیاسی افزایش یافته و گام‌های عملی نیز برداشته می‌شود. در این بیانیه با اشاره به نزدیکی مواضع دو کشور پیرامون سوریه تأکید شده که مسکو و تهران برانند هر گونه مداخله در بحران سوریه با دور زدن شورای امنیت وضعیت بحرانی این کشور را دشوارتر خواهد کرد. روسیه همچنین از همکاری تهران به جامعه بین الملل در مسئله افغانستان و مبارزه با صادرات مواد مخدر استقبال و ابراز امیدواری کرد که مسکو و تهران به توافق‌های مهم به منظور رفع اختلاف‌ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر و تعیین نظام حقوقی این دریا دست یابند. در این بیانیه همچنین تأکید شده که روسیه و ایران به دلیل اشتراکات متعدد میان منافع ملی و دیدگاهشان نسبت به مسائل بین المللی و به منظور توسعه اقتصادی اجتماعی به ویژه افزایش مبادلات تجاری دو جانبه در تلاشند به روابط دو کشور روح تازه بدمند. ایگر دلگین کارشناس امور بین المللی در مسکو تحولات بین المللی در پی مناقشه اوکراین را عامل اصلی علاقه روسیه به گسترش روابط با ایران می‌داند.
В условиях развития украинского кризиса, когда Запад стал выступать различными санкциями в адрес России, естественно, это
بحران اوکراین و تحریم روسیه از سوی غرب بر روابط مسکو تهران تأثیر عمده داشته. این بار روسیه که در انزوای بین‌المللی قرار گرفته مبتکر گسترش روابط با ایران است و ایران برای نخستین بار نه برگ بازی و روسیه و غرب است، بلکه ورق برد را در دست دارد. ایران پیش از اینکه گام‌های اساسی برای گسترش همکاری با روسیه بردارد، مشخصاً منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای‌اش با غرب است.
بخش از بیانیه وزارت خارجه روسیه به مذاکرات هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران نیز اختصاص یافت و در آن آمده است که بر رغم دشواری‌های روند مذاکره امکان احقاق تمام حقوق ایران به عنوان عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم و همچنین لغو تمام تحریم‌ها بروز کرده. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی که اعتماد جامعه بین‌الملل به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را کاملا احیا خواهد کرد از خود اراده سیاسی نشان دهند. به عقیده دیپلمات‌های روس این امر می‌تواند تأثیر مثبت بر خاورمیانه و ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را به وجود بیاورد. اندری کارتونوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این عقیده است که بر رغم رویارویی اخیر روسیه و غرب موضع این کشور پیرامون مسئله هسته ایران تغییر نکرده.
روسیه как бы она ни относилась сейчас к Соединённым Штатам, к Западу в целом, но она так же как и Запад заинтересована в том, чтобы не
توجه به احساساتی که روسیه اکنون نسبت به آمریکا و به کل غرب دارد، این کشور همانند غرب مخالف گسترش سلاح‌های هسته ای است. مطمئنم که روسیه از موضع اصولی خود پیرامون ایران پیروی خواهد کرد و آن این است که ایران مستحق است برنامه صلح‌آمیز اتمی داشته باشد نه سلاح هسته‌ای و این موضع غیر قابل تغییر است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه سفرش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که کشورهای پنج به علاوه یک باید متحد شوند که در هر توافق تحریم‌های شورای امنیت را لغو کنند. ظریف که قرار است جمعه در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کند، در این برنامه همچنین اظهار داشت با مسئولین روسی در حوزه‌های مختلف به گفتگو خواهیم نشست و موضوعات مختلف همچون همکاری‌های هسته‌ای، اقتصاد و غیره را مورد بحث قرار خواهیم داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با اعلام ساعت 4:07 عصر پنجشنبه ششم شهریور ماه در ایران، گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. رئیس قوه قضایی ایران دستور آغاز تحقیق درباره مرگ دستجمعی شماری از زندانیان زندان شهر کرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری را صادر کرد. همکارم مرتضی قاسم‌فر در این باره بیشتر می گوید.
اجساد زندانیان خفه شده در حادثه آتش سوزی زندان شهر کرد به خانواده هایشان تحویل داده شد. بعد از گذشت چند روز از حادثه مرگ دست جمعی 13 زندانی عادی در زندان شهر کرد، مدیر کل پزشکی قانونی استان چهارمحال بختیاری با تایید سخنان پیشین مسئولین زندان گفت که این مرگ جمعی بر اثر کمبود اکسیژن و ناشی از خفگی در جریان آتش سوزی این زندان بوده است. پیش از این وبسایت خبری سهام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی گزارش داده بود که این زندانیان که به دلیل اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده بود با تنبیه از سوی رئیس زندان روبرو شوند. همین امر موجب بالا گرفتن اعتراض این زندانیان و آتش زدن تشکی از سوی یکی از زندانیان می شود. آتش اما گسترش می یابد و تلاش سایر زندانیان برای خاموش کردن شعله ها به جایی نمی رسد. بنابر همین گزارش، زندانبانان با قفل کردن درهای زندان مانع از هر گونه امداد رسانی شده بودند. از سوی آتش نشانی شهر کرد که قصد خراب کردن دیوار را برای کمک به زندانیان داشته، از سوی رئیس زندان به دلیل پیشگیری از فرار این زندانیان منع شده است. همین امر سبب گرفتاری زندانیان و خفگی جمعی آنان شده است. عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان، درباره مقصران این حادثه میگوید:
به دو دلیل مسئولیت مسئولان زندان از نظر حقوقی کاملا مخرجه. دلیل اول این که چرا به درخواستای زندانی ها توجهی نکردن و روز به روز فشار و بدرفتاری رو بیشتر کردن تا یک کسی یا چند تا از زندانی ها ناگزیر بشن به عنوان آخرین علاج آتش سوزی به وجود بیارن. دوم این که وقت آتش سوزی اتفاق افتاده، چرا برای رفع خطر از زندانی ها به ویژه پس از این که ماموران آتش نشانی اومدن و اونها توصیه کردن که درهای زندان رو باز بکنن، حتی به توصیه های اونها هم نه تنها توجهی نکردن که درهای زندان رو هم بستند و بنابراین متاسفانه موجبات این خفگی دست جمعی رو فراهم آوردن. بنابراین اون چیزی که مسلمه از نظر مسئولیت جزایی مسئولان زندان یا اون کسی که دستورهای اصلی رو داده مسئولیت دارن و باید دادگستری و دادگاه فراخوانده بشه.
بنابر گزارش ایرنا 11 زندانی در راهروهای پر از دود دچار خفگی و مرگ شدند و دو تن دیگر که نهایتاً به درمانگاه زندان منتقل شده بودند در آنجا درگذشتند. بنابر گزارش همین خبرگزاری، رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره جزئیات این حادثه کرده است. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج این تحقیق مستقیماً به رئیس قوه قضاییه ایران تحویل داده خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه ایران دستور آغاز تحقیقی در مورد مرگ دستجمعی شماری از زندانیان در شهر کرد را صادر کرده. همکارم مرتاد قاسم فر گزارش می‌دهد.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خودش نرخ تورم مرداد ماه رو حدود 23% اعلام کرده. همکارم میرعلی حسینی از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیده آیا وعده دولت حسن روحانی برای کاهش نرخ تورم تحقق یافتنیه؟ فریدون خاوند:
اگر سیر تحول نرخ تورم رو از نیمه سال گذشته تا امروز در نظر بگیریم، تفاوت کاملا محسوسه. این شاخص از بالای 40% رسیده به حدود 23%. این حتی بهتر از تعهدی است که دولت 11 بر عهده گرفته بود در مورد کاهش نرخ تورم تا آخر امسال به 25%. ولی در خبری که به نقل از بانک مرکزی درباره نرخ تورم در مرداد ماه منتشر شده بود، نکته‌ای هست که از اون به آسانی نمیشه صرف نظر کرد. توضیح این که معمولاً نرخ تورم به دو صورت اندازه‌گیری میشه. یکی نرخ تورم میانگین یا رسمی، یعنی میانگین نرخ تورم 12 ماه آخر نسبت به میانگین نرخ تورم 12 ماه ما قبل که برای مرداد ماه میشه همین 23%. دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مرداد امسال نسبت به مرداد سال پیش. تحول نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص خوبی است برای پیشبینی تحول آتی تورم میانگین. ما میبینیم که از خرداد ماه گذشته تا امروز نرخ تورم نقطه به نقطه پایین نرفته، حتی یک کمی هم میل به افزایش داشته و این موضوع طبعا نگرانی هایی رو مطرح میکنه در مورد روند آتی نرخ تورم.
آقای خاوند، چه تحولی باعث شده در مورد تداوم روند روبه کاهش نرخ تورم تردید به وجود بیاد؟
تحولی که روند روبه کاهش نرخ تورم رو تهدید میکنه، سرعت گرفتن رشد نقدینگی است. به زبان خیلی ساده، نقدینگی پول و شبه پول رو در بر میگیره. هر چیزی که نقد است یا میتونه نقد بشه و قدرت خرید به وجود بیاره. وقتی رشد نقدینگی بیشتر باشه از رشد موجودی کالاها و خدمات، تورم ایجاد میشه. در ایران آهنگ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته از بالای 25% رسیده به بالای 30%، اونم در شرایطی که نرخ رشد کشور منفی هست. این یک تحول منفی است، زنگ خطری است برای دولت 11 که اولویتش مبارزه با تورم است.
خب اون وقت یه سوال پیش میاد آقای خاوند، و اون این که چرا دولت حسن روحانی نتونسته جلوی رشد بالای نقدینگی رو بگیره؟
به احتمال زیاد به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران و اینکه محافلی یا گروه‌های صاحب نفوذی معتقدند سیاست‌های انقباضی شدید برای کاهش تورم میتونه رکود رو شدیدتر بکنه. همین گروه‌ها خواستار دریافت تسهیلات مالی بیشتر هستند به صورت وام‌های کم بهره. گزارش‌هایی هم منتشر شده در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی. با این همه تجربه در همه کشورها از جمله ایران، ما میدونیم که با رشد مصنوعی حجم پول و دامن زدن به تقاضا، مشکل بر مشکل اضافه میشه، هم تورم اوج میگیره و هم رکود.
با این گفتگوی اقتصادی رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهی شما و از شما دعوت میکنم تا ساعت 4:30 عصر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.